این قیمت ها در آستانه این ایده را تنقید کرده است. او گفته است آنهایی که قیمت محصولات آذوقه را به اساس بلند می بردارند باعث به آزرده خاطری هموطنان مسلمان خویش می گردند و خود و اهل خانواده شان را از ثواب این ماه محروم می سازند. در تاجیکستان در آستانه عید رمضان و با افزودن طلبات به مواد خوراکه عمدتاً قیمت مال و محصولات بالا می رود و امسال هم استثنا نبود. نرخی 1 کیلو گوشت در 3 روز اخیر از 40 تا به 45 سومانی رسید. در بعضی از دکان‌ها گوشت صفتش خوب با ارزش 50 سومانی فروخته می‌شود. گوشت از محصولات اساسی و سرخرید در ماه رمضان در تاجیکستان است، اما عین زمان مقامات رسمی را تنقید می‌کنند که با اصول‌های فرمانفرمایی نه با نظرداشت قانونی بازار می‌خواهند قیمت‌ها را پایین بیارند، اما برعکس به گران‌تر شدن آن مساعدت می‌کنند. بالاروی نرخ گوشت و برخی از انواع دیگری غذا در کشور در آستانه ماه رمضان در حال است که بین معاش مردم و نرخ بازار در تاجیکستان فرقی بزرگی هست. معاش حداقل در کشور کمی بیش از 40 دلار گفته می شود و سبد استعمالی برای هر نفر در یک ماه در تاجیکستان دو سال پیش 435 سومانی برابر به 55 دلار حساب شده بود. یک شرکتی فراهم کننده اینترنت در تاجیکستان دست نارس بودن خدمات گوگل و بعضی از شبکه‌های اجتماعی را در کشور رسما تصدیق کرد و از مشتریان خود عذر پرسید. شرکت اینترکام در اظهارات نوشت که در حال حاضر جستجوگر گوگل و بعضی از مسنجرها مسدود است، اما شرکت گفته است سببی دست نارس بودن خدمات گوگل و پیام‌رسان‌ها از آنها وابسته نیست. سال‌های آخر مسدود شدن سامانه‌های خبری در تاجیکستان معمول بود، اما طی یک هفته آخر بازار زمینه‌های اینترنتی پلی مارکت و اپ استور و خدمات گوگل نیز در تاجیکستان بسته شدند. هرچند چنین رفتاری مقامات باعث به نگرانی شده سوال‌های زیادی را به وجود آورده است، آنها رسما دلیل کار خود را شرح ندادند. بعضی ها تخمین می‌زنند که شاید تاجیکستان به پیروی از روسیه خدمات گوگل را بسته است. برخی دیگر میگویند که شاید دوشنبه از این شرکت انداز ستانده نیست. ولی معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان الهام عطایف به رادیوی آزادی گفت شاید مشکل تکنیکی از بیرون است، جوابی که بسیاری ها به آن با شبهه می‌نگرند. در تاجیکستان از حساب متحد ساختن 7 مقامات سنجشی دو وزارت، دو ساختار نو کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری و خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی تأسیس داده شد. همین طریق کمیته بی‌خطری نزد حکومت در زمینه خدمات نظارت دولتی بایتاری، خدمات فیتوسانیتاری، خدمات نظارت دولتی زادپروری و بازرسی نظارت دولتی تخمی تأسیس داده شد. همه این مقامات قبلا در نزد وزارت کشاورزی عمل می‌کردند. خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی وزارت تندرستی در زمینه خدمات نظارت دولتی فعالیت فارماسیفتی، خدمات نظارت دولتی فعالیت طبی و حفظ اجتماعی اهالی و خدمات نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی تأسیس داده شده است. در شرح ماهیت تغییر و علاوه ها به وکیلان پارلمان، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری فاروق خمرعلی زاده قید کرد که در دایره اصلاحات صحه سنجش سوبیکت های خواجگیداری قبلا در زمینه دو واحد وزارت نقلیات اگنتی اویاسی گرجدنی نزد حکومت تاسیس یافته بود. رئیس کمیته علاوه نمود که با قبول تغییرات علاوه های نو و قانون شمار عمومی مقامات دولتی سنجشی تا 25 عدد کم می شود.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. 25 مهاجری تاجیک که با دعوت یک شرکتی لاتویگی برای کار به این کشور رفتند میگویند کارفرما مزد کارشان را نمیدهد و تلاش دارد آنها اخراج شوند. نمایندگان شرکتی کارده میگویند گناه خود مهاجران تاجیک است که کار را نمی آموزند و از شغل های پیشنهادی حذر میکنند. ماجرای کاردهو کارگران تاجیک تقریبا نیم سال است که ادامه دارد و تا بر رسانه های لاتوی راه یافته است. اخیراً مطبوعات این کشور از رها شدن گروهی کلان شهروندان تاجیکستان از غلامی خبر داد. شیرعلی عبدالرحیموف یکی از این مهاجران روز 7 می بر رادیو آزادی گفت شرکتی تویدس تیرماه سال 2018 آنها را به کار دعوت کرد و بر اساس قرارداد باید 25 شهروندی تاجیکستان به وصل و نصب بطریه های آفتابی مشغول می شدند و ماه 926 یورو معاش می گرفتند. نیمه ماهی نویبر سال گذشته مهاجران به لاتویا رسیدند، اما شرکت غیر انتظار به آنها پیشنهاد کرد که دوام 1.5 ماه خشچینی آموزند تا آنها را برای کار به هلند فرستند. در آنجا باید برای هر یک ساعت کار به آنها 9 یورو معاش می دادند. اما به گفته شیرعلی عبدالرحیموف در هلند آنها به سرنوشتی تلخ دوچار آمدند.
باید آنجا نگاه میکنن مثلا کارکنی مورا میبینن خیلی میبینن که نو و مورد خیلی آدم میبینن میگن ریبیا پروفیسیونال چی میگم تکر پروفیسیونال می ستودینتی تک ایتا منیز یا گره پلاچو 30 یورو ایلی 28 یورو یا جدو پروفیسیونال آقا و کسا ستودینتی ایشو ایزیکن نیزمیتی با معنی اولاد مثلا نه کور خرانسوز تامین کرده تو میتن نه از اون چیز.
کارفرمایان هلندی از کار مهاجران تاجیک قانع نشدند و آنها را به لاتویا بازگردانیدند. اکرم خان عثمان خانوف یک تاجیکی مقیم لاتویا که بین شرکت توید است و مهاجران کاری تاجیک میانه روی کرده است میگوید آنها خوشی کار کردن نداشتند. عثمان خانوف در صحبت به رادیو آزادی گفت کاردهنده به مهاجران کاری تاجیک ناحقی نکرده است، اما آنها طلبات بیش از حد پیش گذاشته کار کردن نخواستند. او گفت
ریگا درس گذارونده بود یاد داده بود نکی ایو یک نیم مو خریب دو مو یاد گرفتم تا آخیر یاد نداد نتونستن همین خورا کرده دو جدا موندن شونه نتونستن کار کردن. بعد خودشون بچه ها همین چه بدکار موی خیمه کنیم کدوم آدمی کارگر همین خیلی میکنه هم که هست.
مهاجران کاری تاجیک در نوبت خود به بندهای شرطنامه اشاره میکنند که در آنها شرکت وظیفه دار شده است در صورتی به کار تامین نکردن هم 926 یورو بپردازد. شیرعلی عبدالرحیموف و همراهانش میگویند شرطنامه آنها کار در وصل و نصب به طرحهای آفتابی بود، اما شرکت این بندی شرطنامه را نقض کرده آنها را به خشچینی فرستاد، با وجود آنکه آنها متخصص این کار نیستند و در چند هفته آموختن این کار امکان ندارد. به گفته عثمان خانوف کارده به آنها کار در یک کارخانه مشروبات در آلمان را پیشنهاد کرد ولی آنها رد کردند.
زودی چی میگن این سپیرت نوی میگن همونجا کار یافتن که بیرون کار کنیم، گفتن بچه ها که ما کار نمیکنیم در اونجا، ما با حرام کار کردن در اونجا. گفت این همین طرفی که میگن که مسلمانگری میگن حرام است در بوتولکا و پولی کار نکردگی هم گرفتن هم حلال است یا نه.
با گذشت 6 ماه مسئولان تیویدست طبق شرطنامه کار نمیابند به آنها پیشنهاد میشود که به تاجیکستان برگردند. به آنها گفتند که بعد 2 ماه با پیدا شدن کارده آنها را به کار دعوت میکنند. مهاجران کاری تاجیک میگویند این یک نیرنگ است و میانه‌رو میخواهد آنها را از خاک لاتویا بیرون کند و با همین معاش وعدگی را به آنها نپردازد. برای همین مهاجران کاری تاجیک از نقض شدن حقوقشان به سازمان غیر حکومتی خانه امن مراجعه کردند. این سازمان با استثمار و خرید و فروش آدمان مبارزه میبرد و به اداره های دولتی لاتویا شکایت برده است. با کمک سازمان مهلت اقامت مهاجران کاری تاجیک که تا 23 اپریل به انجام میرسید یک ماه دیگر تمدید شده است. عین زمان 20 مهاجر با کمک این سازمان تلاش دارند معاش 6 ماهه خود را از شرکت تویدست ستانند و برای خود کار دیگر یابند. چون شیرعلی عبدالرحیموف میگویند بسیاری از آنها در وطن قرضدار هستند.
ایشو قرضدار شدگی ما نمیتونیم از خانه رفتن.
قضیه سرگردانی مهاجران کره تاجیک در تلویزیون های لاتویا نیز راه یافت. شبکه تلویزیونی LNT لاتویا خبر داد که شهروندان تاجیکستان به بخش بازرسی دولتی کار مراجعه کردند که زیاده از 4 ماه در یک شرکت بیناکاری لاتویا در شرایط سنگین کار کرده تنها قسمی خیلی خردی مزد معاش را گرفتند، گرسنگی میکشند و در شرایط غیر انسانی زندگی میکنند. نماینده این اداره گفته است برای تحقیق وضع مهاجران نهادهای دیگری لاتویا از جمله وزارت کارهای داخلی جلب کرده شدند. مؤلفان برنامه میگویند که شهروندان تاجیکستان استثمار شده و به غلامی افتادند. مهاجران تاجیک میگویند برای حل مشکلشان همچنان سازمان حامی حقوق انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا جلب شده است. استثمار شهروندان تاجیکستان که عمدتاً به روسیه برای کار میروند زیاد دیده شده است، اما برای بار اول است که درباره نقص احتمالی حقوق آنها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گزارش میرسد. مجله دنیا اقتصاد رادیوی آزادی را میشنوید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه میدهیم. یک ایده از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با نوشتن یک نامه از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که زمین‌های چراگاه را از نو تقسیم کند، چون به گفته وکیلان در تقسیمات زمین‌های چراگاه نامتناسبی جای دارد. به نوشته آنها بیش از 90% چاروا در اختیار اهالی است، اما 70% زمین‌های چراگاه را افرادی علیحده از آن خود کردند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم ملا رجب یوسفی.
اسم افراد ثروتمند تاجیکستان را به فرق از کشورهای دیگر از صحیفه مطبوعات و مجله ها نمیتوان پیدا کرد، اما یک نظر به تقسیمات چراگاه ها در تاجیکستان میتواند اسم بعضی از این افراد را برملا سازد. چوپان ها بیش از هر نفر دیگر نام آنها را میدانند. چوپان ها در آن واحد میتوانند زمین ها را نشان دهند که این چراگاه علی مردانوف، دیگری از خانواده مشرب، سومی از تو اختیف ها و دیگری از بسمدانی. فرق چراگاه های یک زمیندار از دیگر چوپان ها خیلی مهم است، چون در زمین دیگر کس چرانیدن چاروان میتواند باعث جنجال و ماجرا شود. سبب ماجرا بر سر چراگاه در تاجیکستان به تقسیمات نامتناسب آن برمیگردد. بیش از 80-90 درصد چاروای خرد و کلان در تاجیکستان از آن اهالی است، اما 70 درصد چراگاه ها در اختیار زمینداران علاهده و خواجگی های دهقانی قرار دارد. سفرعلی نظرف، رئیس مؤسسه دولتی ترست چراگاه ملی ار تی وی وزارت کشاورزی تاجیکستان، میگوید
93% چاروای کلان و 82% مول مایده و سکتور اهالی راست میاد. تمام از یاده از 70% چراگاه و کارخانه های کشاورزی خواجگی های دهقانی چراگاه تیپ تقسیمات کمیته زمین سطحی همین تقسیمات یعنی با همون راست میاد. تقسیمات چراگاه یعنی نابرابر تقسیمات هست.
نظرف میگوید اداره تحت رهبری او این مسئله را حل کرده نمیتواند، چون که صلاحیت تقسیم زمین چراگاه در اختیار کمیته دولتی زمین و گیادیزی است. چند قبل ساکنان پنجکن به رادیوی آزادی شکایت کردند که چراگاه اطراف محله زیستشان را ناشناس خریده است و نمیگذارد چاروای آنها در آنجا بچرد. بحث در این باره تا به پارلمان هم رسیده است. چند پیش هنگام بررسی طرح تغییر الوه ها به قانون درباره چراگاه، وکیلان از مقامات خواستار اصلاح وضع شدند. زین‌الدین صفروف، وکیل مجلس نمایندگان، گفت در ناحیه های بلجوان، تیمورملک واسه، چراگاه هایی که در آنها چاروای مردم میچرید بین خواجگی ها تقسیم شده است و برای مال اهالی عموما زمین نمانده است.
در چاروادار زمین کارم کافی برای نگاه داشتن سرشماری خودش ندارد، یعنی اثر نو دیده برامدن زمین های چراگاهی که در منطقه موجود است. به دست چاروادار باید زمین باشد تا حال که چاروش با خوراک تامین کرده تاند. از اون جمله زمین های یعنی کارم هم همین خیلی است که نابرابری شده ماندگی است.
شکرجان ظهروف، رئیس مجلس نمایندگان، پس از بحث گرمی وکیلان در این باره گفت از ساکنان درباره تقسیم نادرست چراگاه زیاد شکایت دریافت میکند و به وکیلان دستور داد که به عنوان حکومت نامه نوشته حل مشکل را درخواست کنند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیش از 2 میلیون سر گاو و 5 میلیون چاروای خرد موجود است. چارواداری یک از شغل‌های اساسی ساکنان دهات و منبع درآمدی خانواده‌های زیادی است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. پچه پچه شمیدم قسمای بر درو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، گردانندگی برنامه مهمان آزادی را من آرزوی کریم برداشت دارم. آذر خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی و پیش از صحبت میخواستم شرحی حال شما را از همکارم زرنگیزی نوروز شاه شنویم و سپس برنامه را با این خبری اخیر که در میان شاعران و ادیبان فارسی زبان صاحب جایزه شده آغاز میکنیم.
آذر سلیم شاعری تاجیک که با شعرهای زیادش میان مردم محبوبیت زیاد دارد 13 دکبر سال 1968 در دهه کریم بردی نوحیه واسه به دنیا آمده است. پدرش آموزگار بود و خانواده در روحیه شعر و حکایت‌گویی های پدر بزرگ شدند. اولین شعرهای او با تحریر شاعر سید جان حکیمزاده در روزنامه های محلی به تاب رسیدند که راهی او را به شعر باز نموده است. مکتب میونه را در نوحیه و دانشگاه آموزگاری شهری کلوب را ختم کرده است. چند سال در ریاست کارهای داخله فعالیت کرده، حالا سرمحرری مجله مکتب ریاست معارف ولایت ختلان است. مؤلف مجموعه های نماز بیداری، یک سجدگاه، عرفان هینا، صبر دعا، گفتگوی نخل و ماه و خرمای اعتقاد است. آذر سلیم چند سال اخیر رهبری بخش ختلانی اتفاق نویسندگان تاجیکستان را بر دوش دارد.
وزارت اطلاع و فرهنگ افغانستان اخیراً به شما جایزه کلکی زرین را تقدیم کرد. این جایزه مبارک شود و می‌خواستم در این مورد صحبت کنید.
من روسیه درباره همین جایزه کلکی زرین اونقدر معلومات زیاد ندارم. همون معلوماتی را دارم که شاید دیگران از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک از اون آگاهی یافته باشند. از سال 2010 تأسیس شده است در افغانستان و هر سال شاعران زیادی برای صاحب شدن به این جایزه کتابهای خود را پیشنهاد میکنند. نخست باید بگویم که شاید بعضی ها برداشت غلط داشته باشند و گمان کرده باشند که این جایزه را برای شعر مادر فرشته بود دادند. در مجموع دادند. در مجموع در از روی همون شعرهایی که برایشون دسترس گردیده است.
مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت. یا داشت آگهی زی پر و بال خیش، لیک میلی جدا شدن زی من و از پدر نداشت.
در کودکی به مادر خود خواستم برم یک هدیه، لیک جیب من آن لحظه زر نداشت. زر یافتم به گاه جوانی آن زمان، جز عشق یار سینه هوای دیگر نداشت. وقت بیاد هدیه فتادم که مادرم، روی لبش بجوز دیدار ای جگر نداشت.
البته این شعر شما را بسیاری هنرمندان شیوه های مختلف خواندند و یکی از شعرهای دوست داشته ترین برای مردم تاجیک شد.
تماما من فکر نداشتم که این شعر اینقدر هوادار پیدا میکند. من این شعر فقط برای خودم نوشته بودم و یادم است که وقتی همین شعر رو نوشتم، یک دوست دارم نورعلی خورکشف زنگ زدم و گفتن که اوزر یکون شعری نو نداری؟ گفتم دارم. بعد همین شعر رو خوندم برایش. گشته خوندم. بعد گفت که همین التماس برای من بفرستون. پیام کردم فرستادم و بعدا دیدم که او در صفحه خودش، در صفحه فیسبوکش گذاشته است. به همین طریق این شعر هواداران زیادی پیدا کرد.
شما از زمره شاعران هستید که شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌برید و برای دیگران توصیه می‌دهید؟
به هر حال من فکر می‌کنم که آگاه بودن و در اینجا شرکت داشتن بهتر است از اونی که آگاهی نداشته باشد.
چند روزه که خبرها درباره اینترنت در تاجیکستان گران شدن بود و گاگو شبکه‌های اجتماعی بسته می‌شوند. برای یک شاعری که مثلا بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌برد چقدر روز است؟
خبر یافته بودم که حتی از طریق تلفن هم پیام اومده بود که نرخ‌های داخلی شبکه‌ای و اینترنت و اون چیزا گران می‌شوند. البته که این یک ضرری به جای هر یک استفاده برنده تلفن موبایلی است. البته برای من خوش نیامده بود و خوب شد که بوز خبر رفتیم که این بیکار کرده شده است و نرخوی اولا برگردانده شدن.
موقع شعر مثلا در جامعه تاجیکستان و خصوصا در جنوب تاجیکستان که شما سالها کار زندگی میکنید، بگید که مردم تا کجا با وجود اینکه مشکل اقتصادی و اجتماعی دارند و
فرق میوان یا که دوست میدونه که شعر خواننده یا
خب من فکر میکنم که شعر همیشه بود همیشه هست و همیشه میموند این که گاه گاه مشکلات اجتماعی مردم رو ذوقشون رو نگاهشون رو اندیشهشون رو به جانب دیگر میبرد اما باز هم ما میبینیم که شعر در پهلوی مردم است در اندیشه اونها است نفس و هم مرام اونها است شاید صفی خوانندگان شعر کم شده باشد اما با تمام از بین نرفته اونایی که شعر میخوانند ما اینا میبینیم در شبکه های اجتماعی که مردم زیاد شعر میگذارند زیاد شعر میخوانند خب البته نمیشود گفت که همه اونچی که در شبکه های اجتماعی میگذارند با نام شعر شعرند از یک چیز گویی میدید که شعر در میان مردم هوادارانی زیاد دارد
شما یک چیز جالب ذکر کردید که شاید کم شده باشد این از مشاهده هاتون گفته در این محیط دیگه
من از اون جهت میگم که کتاب خریدن که یعنی که کتابخانه مردم مثلا ما هم جوانای زیادی داریم شعر می نویسن شعر می آورن به نزد من وقتی که من از اونها سوال میکنم درباره کتابای خوندنشون بسیاری اونها مشکلی میکشن که بگویان کدام کتاب رو خوندن از همین جهت من فکر میکنم که شاید ذوق کتابخانه مردم کاسته شده است
یعنی که شاعران نسل جوان هم در وادی بخش هستن که میوان و میگن که ببینید و توصیه دید
بله بله من زمین شاعران وادی بخش زمین رو در نظر دارم وقتی که میوان من هم خیلی با اونو گفتگو میکنم درک میکنم که کتابی کم خونده پدیده شده بود که یک حادثه یا واقعه به عمل مانده بود که شاعرانی زیاد نویسنده های زیاد و اما سطح ایجادیاتشون کسبی نبود یعنی با اندک تلاش با اندک زحمت هر کس می توانست که فقط همین شرط اساسی داخل شدن به اتفاق نویسندگان داشتن دو یا سه مجموعه بود اما صفتش به نظر گرفته نمی شد و همین با نظر داشتن همین من فکر میکنم روبرتی توقع نویسندگان تصمیم گرفته بود که صف خودش رو پاک کاری کند یعنی اون ادیبانی رو که حرفوی نیستن از صف خودش خارج نمود
باید از شهر برون رفت باید از شهر برون رفت به صحرای کشاد روی یک سنگ فراموشی خود زیر خورشید محبت بنشست شاعر خوبتر از سنگ ندیدم هرگز آنچه در سنگ سیه چون شرری اسپید است غزلی خورشید است باید از شهر برون رفت و لب دریای ماهیان را به نظر گفت سلام همچون ماهی نبود شاعری عالی به جهان آب دریا ورا آینه داری سخنش آب شود در دهنش باید از شهر برون رفت باید از شهر برون رفت پی دیدن کوه شیخی است که در چشمه طهارت کرده خواسته بر سر پا دارد اندیشه که سجاده کجا گم کرده است شاعر خوبتر از کوه از این شیخی و پا خواسته کوه شعر سجاده گم کرده اوست زندگی مردم دهه شهر در شعر شما خیلی تصویر خوب یافته است و میخواستم چند شعری خود رو شعرهای نوی خود رو اونهایی که تازه ایجاد کرده و حتی به شبکه‌های اجتماعی راه نیافتند برای شنونده های ما بگوید بخوانید خواهش میکنم
گردشگر جمال تماشایت شوم گردشگر جمال تماشایت شوم دریا نورد دیده دریایت شوم سهل است بیم موج و نهنگ محیط عشق گر کاشف جزیره تنهایت شوم سنگ است هر قدم بنشین در کنار من تا پاسبان پیکری مینایت شوم بر گور من نویس که قربانیت قبول وقتی قلم به تیغ فریبایت شوم یک زندگی برای محبت کم است کم اذنم بده رفیق دو دنیایت شوم لبخند زن درون غزل های من مگر زیباترین ترانه زیباییت شوم گر به نیستان روی شعری نیستان بشو بند بزن دست عجز رستم دستان بشو رند همان از کو سر نفرارد به کس جام برانداز یا ساقی مستان بشو از سر غیرت مدر جامه مردان چو گشت نقص خزان آشکار برف زمستان بشو عشق شو و جلوه کن چون غزلی رودکی تا که فریبا شوی در نظر آسان بشو دوری نبوت گذشت لیک برای بشر آیت دل را بیار حضرت انسان بشو. خوب یک شعر دیگر در باره میهن بخونم، چون به وصف میهن به عشق میهن من فکر میکنم شعری هر شعری نتامم است. میهن و من مردمت را مهر پرور یافتم، بر در هر دل که رفتم یک برادر یافتم. آنچنان که خانه از یک سیب خوشبو می شود، در مشامم از هوایت بوی مادر یافتم. خاک پاکت به کرامت نیست، از بالای کوه سیر کردم با نگاه، پروازی به پر یافتم. چشمه می پرسد زیحالم، عشق شادی در نگاه، چشمه نه گویا بخد دلسوز خواهر یافتم. دشمنت گر ابر بشمارم تو را گل، عیب نیست، من زی ابر و گل که مضمونی دیگر دریافتم. ابرها گفتند رنگ گل رود از آب ما، ابرها رفتند گل را باز خوشتر یافتم. کاش باشی نسخه جنت که گوید رفته، آنچه را گم کرده بودم باز اثر یافت. خوب شعرهایی که در برای دهود نوشتم یا البته در برای دهای خودم نوشتم، البته اینسو وقتی که سین سالش میره و به جای میرسد اندیشه و یادهای جوانی، یادهای کودکی در او بیشتر میشوند. ایامی کودکی و جوانیش او رو بادار میکنن. ما فکر میکنم که اگرچه الهام نیز میگوین، اما شاید الهام همین نتیجه اندیشه کردن، نتیجه حسیات، خاطره های تلخ شیرینه که الهام نتیجه همین ها باشد.
شما نقش یک شاعر در کارهای جمعیتی و یا که در سیاست و این اکاس موضوع های سیاسی و اقتصادی چی نرزه بمیکنید؟
اگر ببینید مثلا شعرهای سیاسی میگن، مثلا من نمیدم شعر سیاسی گفته چی رو در نظر دارن. شعر سیاسی اگر منظورشون تنقیدی حکومت و روبرانی حکومت باشد، من فکر میکنم شعر به این کار رو تو با هر کس چی میگن، هر کس اختیار دارد. نمیشود یک کس بگو که تو این کار رو نکن و نمیشود یک کس بگو که تو این کار رو حتما بکن. مقامی همون شهروندی هر یک خودش به این یا اون حادثه چگونه نظرش رو بیان میدارد. و خلق هم ساده نیست، خلق هم میدوند و بهای خودش رو به این گونه شعرها میده.
پیشنویس یکی از کتابای شما شاعره گلرخسار، یکی از شاعره های مطرح در تاجیکستان، توصیه و نوشته از چیزهای زیبا و خیلی ارزشمند.
شخصا نزد یکون کس نرفتم. منظور شما همون کتاب عرفان هینا است با پیش گفتار استاد گلرخسار. خود گلرخسار یک بار به من زنگ زدن و دعوت کردن و گفتن که من چند شعر شما رو خوندم از ادبیات و سنت، اسدوی شرق برای من پسند است، آیا در فکر چوب کردن کتاب نیست؟ من گفتم که دارم هم گناه نقشه. گفتم که من آنها را از نظر میگذارندم و من بردم شروعم را به نزدیم کس نبسار مسیحت ها دادند.
یک کمی مناسبت تاجیکستان ایران یک مدت سرد شده بود، فکر میکنید شعر این چیزا هم میتوند جدا شود؟
نه، شعر جدا شدنش امکان ندارد، زیرا شعر این همون زبان است. زبان ما، زبان مردمی ایران، زبان مردمی افغانستان یک زبان است و جدا کردن اینها هیچ معنی ندارد. مثلا یک زبان رو چگونه می شود تقسیم کرد؟ و اگر تقسیم کنند این خودش یک چیزی خنده آور، بی معنا و حتی خطربار هم هست، چون که در زمان حاضر ما می دونیم که هر روز یا هر سال زبان های از بین می روند و در این یا تنها همان زبان های زنده می مونند که با آنها مقدار زیادی آدمان گفتگو کنند. یعنی هر قدر دایره گفتگو وسیع باشد، هر قدر اهالی بیشتر به این زبان با این یا آن زبان گفتگو کنند، امید زنده موندن آن زبان بیشتر است. تاجیک فخری همه اسطوره پیوند با رزم و شجاعت، مهنت امروز اگر که بلخ بامیست یا سمرقند همه قند، یا دیار سروهای شعر شعراز، پرچم تو غیر نامد نیست، باز هم بالاتر و بالاترش افراز. چون درفش کاویانی واژه تاجیک شعران خراسان را، این سلح شوران هنگ جاویدان را، هر کجا می آورد با هم. لحظه های فارغ از شهنامه خانی رودکی را گر به یاد آریم می شوید موج جوی مالیانش نرم نرمک از دل ما غم. هموطن ای بیریا ای آریایی در رگ و پیوند ما خونی اهوراست، سر بی باز و پرچمت از کف مینداز، واژه سرباز مالی ماست.
پیام شما برای مردم تاجیک و برای شنونده ها و برای مخلصاتون چی است؟
خوشدل و خوش روزگار و سربلند باشند.
آذر سلیم، خوش آمده به برنامه. شنونده عزیز، این برنامه را من آرزوی کریم گردانندگی می کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.